تو باشی، نه به جانی، نه به گرمی، نه به کاهی، نه فضایی.
عزیزان شنونده، آرزو میکنم که نماز و نیایش شما قبول درگاه حضرت دوست قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون بی بهره نذاشته باشید. با ما باشید در پخش رادیو نمایش که در این لحظه تکرار برنامه ارغنون رو تقدیمتون میکنیم.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟
به نام پروردگار یگانه. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه ارغنون از رادیو نمایش. ارغنون از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزانه با مهمان گرامی برنامه درباره نمایش مذهبی گفتگویی خواهیم داشت که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. فقط این توضیح رو بدم که قبلا ما یکی دو برنامه درباره نمایش مذهبی رفتیم و دیدگاه‌های متفاوتی رو در واقع می‌خوام تو این برنامه مطرح بکنیم در حضور دوست عزیز، هنرمند و نمایشنامه نویس خوب کشورمون جناب آقای نیما مهر. خیلی خوش اومدید آقای مهر، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای مهر، یکی از چیزهایی که شاید خیلی تو ذهن، یعنی سوالایی که اولین بار به ذهن هر کسی در رابطه با موضوع برنامه‌مون ممکنه خطور کنه اینه که آیا اصلاً امکان این که ما یه تقسیم بندی داشته باشیم بین یک هنر یا اثر مذهبی یا اثر غیر مذهبی همچون ملاکی وجود داره، یا اینکه نه یه تقسیم بندی مثل بقیه تقسیم بندی هایی که ما توی مثلا توی مبحث ژانر انجام میدیم، یعنی آیا هنر مذهبی عملا وجود داره و بعد، یا اینکه هنر غیر مذهبی چه تفاوتایی ممکنه با هنر مذهبی داشته؟ این کلیت رو اگر امکان داره بگیم برای دوستان و بعد بریم وارد بحث.
پیروی گفته‌های شما، البته شما تخصیص ندادید هنر رو و مشتق نگرفتید، به صورت عام دارید میپرسید.
بله،
که به صورت کلی ما هنر مذهبی داریم یا نداریم. ما به صورت کلی میتونیم بگیم که هر چیزی که با اندیشه سر و کار داره، با شیوه زیست سر و کار داره، با آغاز و انجام زندگی گره خورده به هنر مربوطه و خارج از محتوای هنر نمیتونه باشه. قاعدتاً ما وقتی قائل به مذهبیم، خب این مذهب به عنوان یک اندیشه در خیلی از آثار هنرمندانی که معتقد به یک مذهب خاص یا یک ایدولوژی خاص یا یک دین خاص بودن خودشون رو نشون داده. من حتی میتونم بگم که مگه ما هنر غیر مذهبی هم داریم؟ یعنی
درسته، بله، هم اتفاقا من خواستم به همینجا برسم که حالا یه صحبتی میکنیم. بله بفرما.
فکر میکنم این سوال رو باید اینجوری پرسید: با توجه به پیشینه هنر و تاریخ هنر و پیدایش هنر، حالا در مدیوم های مختلف، در رشته های مختلف، شاید باید این سوال رو اینجوری پرسید: وقتی سرآغاز کار هنری رو نگاه میکنیم در تمدن بشری، شاید باید پرسید که واقعا هنر غیر مذهبی هم داریم؟ شاید این سوال درست‌تر باشه تا اینکه بپرسیم هنر مذهبی هم داریم یا نه.
همینطوره، بزرگانی مثل تولستوی هم همین جور در واقع نگاه داشتن به ماجرا. یعنی نگاه شخصی مثل تولستوی این بود که اساساً هنر زایده نوعی گرایش معنوی انسانه و وقتی به گرایش معنوی نزدیک میشی یا رویکرد پیدا میکنی، طبعاً بالاترین حدش نوعی نگاه دینی و مذهبیه دیگه.
حتی من میخوام بگم که در هنرمندانی که به ظاهر سکولارن یا اعتقادی به هیچ مذهبی ندارن، اونجا هم خود هنر جایگاه مذهب رو براشون میگیره. یعنی باز به نفس هنر به شکل یک مذهب نگاه میکنن، در حالا نهله های محدودی که میتونیم بگیم که حالا شاید فارغ از این ماجرای تدوین یافته دینی باشن، حتی اونها هم باز به یک نگاه قدسی معاب به نفس هنر دارن.
بله همینطوره. ببین اصلا کانت، خب کانت در واقع پدر نگاه غیر دینی یا سکولار به مسائل هنریه. اصلا خود اون اومده حساب هنر رو از حرفه جدا کرده. یعنی از نظر کانت حرفه یه چیزیه که به امور مادی مربوطه و در واقع اونجا خلاقیت داره و شما در نتیجه دنبال عنصر مفید درش میگردی، یعنی باید مفید باشه. یعنی هرچند اگر
دقیقاً همینطوره، یعنی
ولی برای هنر اینجور قائل نیست، میگه هنر نیازی نیست مفید باشه ولی باید زیبا باشه. و بعد توصیفایی که خود کانت از هنر میکنه در واقع به نوعی پذیرش این نکته است که هنر یک فعالیت معنویه.
دقیقاً همینطوره.
وقتی فعالیت معنوی میرسه اون موقع دیگه میگه خب حالا دیگه با معیارهای عقل و نقد عقلی که ایشون مطرح میکنه دیگه با اینا نمیخونه، ما باید با معیارهای دیگه بتونیمش بریم، که حالا دیگه حالا تو زیبایی شناسی کانت شاید شکل دیگه پیدا میکنه. ولی منظور اینه که بله دقیقاً نوع تغییری که شما در پرسش برنامه دادی، یعنی اینکه آیا اصلا هنر غیر دینی هم وجود داره، شاید این خیلی منطقی تر باشه. خب ما حالا از هنر دینی برسیم به ریشه های درام دینی یا نمایش دینی. خیلی ها معتقدن که خود ادبیات و نمایش رابطه بسیار تنگاتنگی دارن. چرا؟ چون همه چیز اول از زبان شکل میگیره، یعنی زبانی که در واقع اساس و پایه است، و بعد از زبان وقتی که زبان میاد تبدیل به نوعی ارائه میشه، اون موقع ما به ویدهای دیگه از جمله نمایش نزدیک میشیم. که مثلا شما یه شعر رو اگر رو کاغذ میخونی ادبیاته، ولی به محض این شعر رو دکلمه کردی، یا بعد به محض این شعر وقتی در حال دکلمت خاصی حالتات هم با بدن حالت بدنی نشون بدی، یه جور نقالی شاید نزدیک بشی، اون موقع دیگه شما وارد هیته دیگه شدی. که هیته حالا بحث رسانه هم خیلی مهمه که برای جزء بحث‌های معاصر در زمینه بحث و نظریه پردازی هنر.
درست.
فارغ از اون بحث رسانه اگر نگاه بکنیم، میگن که آقا همه چیز از زبان شروع میشه.
بله.
حالا ما هم در ادبیات همینطوری، یعنی ما هر چند از اجراهای اولیه تاریخ نمایش شاید چیزی نداریم و یقیناً چیزی نداریم، ولی از متنهایی که باقی مونده میتونیم به این نتیجه برسیم که درام چجوری شکل گرفت و چجور نقش مذهب رو میشه درش پیگیری کرد.
قطعاً همینطوره. اگر ما خاصگاه درام رو یونان بدونیم،
بله،
و درام یونانی و درام یونان باستان رو یک حرکت آیینی بدونیم، با توجه به اینکه با مفاهیم آیینی درگیره، با اون جشنواره دیونوسوسی، بله، که به عنوان یک مفهوم معنوی و سروده های معنوی و آیینی شروع میشه، خب قاعدتاً بر این باوریم که نمایش خاصگاه آیینی داره در بدو پیدایش خودش، حداقل اونجایی که ما در تاریخ درام میشناسیمش، و این هیچ وقت جدا نبوده در پیدایشش. باز هم میگم هنوزم نمیدونم
در عناصر هم همینجوره، در عناصر نمایشی هم، حالا همون آثار نمایشی شما ببینید تمامی آثار، خب با توجه به اینکه نوع دید مذهبی یونان باستان چند خداییه و در واقع به دنبال الهگان و خدایان مسولیشون هستن، خب میبینی که در اونجا همون ریشهی که توی قصه ها و داستان های پشت هر کنم از این آثار دراماتیک هست حضور کاملا روشنی داره. یعنی گاه مستقیما خود زندگی این خدایان اولمپ رو در واقع میاد توضیح میده
روابطشون رو،
و گاهی اوقات ارتباط اونا با انسان، یعنی انسان خاکی دنبال میشه. حتی توی ساختار هم همینجوره، گاهی اوقات تصمیم گیری یا نتیجه نهایی بر اساس نوع خواست یا نوع تقدیری که خدایان اولمپ در واقع مطرح میکنن شکل میگیره.
در تراژدی که اصلا قطعا همینه، یعنی ما تراژدی رو سراغ نداریم که این تقدیر خدایانی درش نباشه در یونان باستان. و نکته مهمی که وجود داره در همراهی با شما باید بگم، من اون این که درام عملاً ارتباط بین خدایان و انسان و ارتباط بین انسان و تقدیر و ارتباط بین خیر و شر، یعنی درام از همینجا آغاز میشه و همین سه تا پارامتره. یعنی اگر ما بخوایم از لحاظ دستبندی مضمونی به اینها نگاه بکنیم، میبینیم که در بدو پیدایشش ارتباط خدایان و انسان، یعنی حتی اگر ارتباط بین خدایان هم هست، به واسطه تأثیری که بر
زندگی
انسان میذاره قابل بررسیه. و ارتباط خیر و شر، یعنی وقتی میگیم رابطه خیر و شر، وقتی میگیم رابطه انسان و تقدیر، اینها مضامین ابتدایی درامن، و رابطه خدایان با انسان، عملا هم ما ذات دینی و مذهبی رو داریم نگاه میکنیم و ذات آینی رو، و هم این که این تضاد بین خیر و شر، این مضامین ازلی ابدی که شاید ما همچنان تا انسان هست درگیرش هست و گره خورده به بود انسان درش وجود داره. یک جایی یک به نظر اومدید نقبی بزنید به قصه در ابتدای بست اینجا، که بله قصه که قاعدتاً سرگذشتی از همین سه موردی، من قائل به اینم که از این سه تا خارج نخواهیم بود در حیطه درام مذهبی مخصوصاً، اگر نگاه بکنیم میبینیم که قصه نقش اساسی رو داره، انقدر که ارسطو هم روش وامیسته به اسم پلات یا اون
داستان
مضمون حماسی و پلات رو شرط اوله، حالا تراژدی و قاعدتاً درام میدونه، و قصه چیزی نیست جز بیان با به زبان آوردن سرگذشت ها و احوالات دیگه.
ببین یکی از چیزی که داره، حالا شاید شما به آیین ها هم اشاره کردید، ببین اگر ما سرمنشأ واقعی تر یا شاید ملموس تر نمایش رو پیش از نمایش یونانی در آیین ها بخوایم جستجو کنیم، در واقع همه آیین هایی که بشر داشته همین جوری، یعنی همه آیین ها نوع به نوعی مذهبی هن. این آیین های مذهبی هن. آیین ستایش زمین، آیین ستایش باران، ستایش رعد و برق، ستایش آسمان و ستارگان، همین ها از اون نیاز بشری به ارتباط ماورای خودش شکل میگیره، یعنی میتونیم تو آیین ها هم دنبال بکنیم. حالا اون چیزی که ما داریم در مورد ساختمون ساختارش، چون میخوام نزدیک بشیم به درام مذهبی، مفهومی که ما خودمون میشناسیم. مثلا یکی از چیزایی که داریم ما این که آیا اون چیزی که ما به عنوان تئاتر مذهبی، نمایش مذهبی، حالا تئاتر هنوز زوده ما راجبش صحبت بکنیم، راجب نمایش مذهبی، ما آیا ریشه‌اش حالا برای خودمون هم از همون آینه میشه گرفت، بعد یه نقبی زد به طرف جاهایی که به متن و داستان نزدیک میشن؟
قطعا همینطوره. یعنی ما در خطه جغرافیایی و تمدنی خودمون بخوایم ایران رو و بین النهرین رو بررسی بکنی، میبینیم که اولین حرکت‌هایی که رنگ و بوی دراماتیک داره، رنگ و بوی نمایشی داره، بدون اینکه هنوز به ساحت متقن نمایش وارد شده باشه، برگرفته از یک سری آیین رستاخیزی و مرگ و زندگی. یعنی ما حالا اگر فرصت بشه نام میبرم که ریشه های اولیهی که وجود داره در بین و نهرین چی بوده و چگونه ارتباط پیدا میکنه با یک نگاه رستاخیزی طبیعی، و که شروع درام در این منطقه میتونیم بدونیمش.
ببین حتی از آینا گذشته به نظر میرسه حتی توی به اصطلاح گزارش های تاریخیمونم نقش نمایشی عناصر مذهبی خیلی آشکاره. مثلا توی تاریخ ما داریم وقتی که کوروش میره و به فتح بابل، در واقع توی راه، توی مسیر، ایشون لباس بنفش میپوشه و بر عرابه های خاصی سوار میشه. وقتی به طرف بابل میره، مردم بابل به استقبالش میان. چرا؟ چون نمادهایی که استفاده کرده، یعنی رنگ بنفش و نوع عرابه‌ای که استفاده میکنه، اشاراتی مذهبی به نگاه مذهبی مردم اون منطقه. یعنی حتی ما در گزارش ها بولن یه جوری تجلیگری یا نمایش عناصر مذهبی حتی گزارش تاریخمون هم رخنه داشته.
چون
آیین هامون که در آیین هامون خیلی زیاد. حالا از این آیین ها اگر چیزی میتونی توی این موقعیت الان فکر میکنید لازمه در مورد آینها ما یه مقدار بیشتر سوگ آینهایی که بیشتر به نمایش نزدیک بودن از یا میتونستن به عنوان پدر نمایش شناخته بشن؟
چیزی که من میتونم در ابتدا بگم اینه که وقتی ما میگیم شروع نمایش و این آینهایی که در موردش صحبت میکنیم، این آینها قطعاً در رابطه با مرگه. بله. مفهومی که بشر اولیه همچنان در پی تمام تحرکاتش به دنبال درک مرگ و بست دادن مرزهای خیال در این حیط است و نوعی رستاخیز و زندگی جاویدان و در این حال اون مفهوم عزاداری و بدرقه مردگان. به نظر من اولین چیزی که رگه هاش در مراسم آیینی دیده میشه همین هضم نکردن مفهوم مرگ یا به نوعی در پی معنا بخشیدن به مرگ و بزرگ داشته رستخیز دوباره و امید به رستخیز دوباره است که حالا این رو از طبیعت هم میگیره، از تخیلش هم میگیره، از میل به بقا و جاودانگیش هم میگیره. چیزی که ما به عنوان
قدیمی ترین سند
میتونیم بگیم در بین النهرین قطعا در این، شما میدونید که ما تمدن‌های مهمی رو توی این خطه داریم، مثل آشور، مثل سومری‌ها، بابلی‌ها، اکدی‌ها، اینها مهمن و پیش شروع اصلا تمدن در این خطه جغرافیایی هستن. خب قاعدتاً هم مراسم عزاداری مختلفی در این خطه به شیوه‌های مختلفی برگزار می شده که بعداً در درام حالا مذهبی که بعداً بهش خواهیم رسید در ایران نقش اساسی ایفا می کنن. چیزی که خیلی مشهوره مراسم عزاداری برای می تونم بگم واقعی که مربوط به دموزی خدای سومری یا همون تموز،
بله،
خدای آفتابی که ما می شناسیمش هست. این مراسم به مرگ و رستاخیز دموزی آمو آشوگالانا معروفه، حالا اسمش هم یک کمی ثقیله، دموزی آمو آشوگالانا که در بین النهرین بوده. نقطه جالبی که داره اینه که دموزی نام خدای سومریه که در زبان بابلی عرض کردم همون تموز هستش و در یونانی آدونیس خونده میشه، خدای بهار و طبیعت و گله هاست. اتفاقی که میفته اینه که خدای عشق و باروری که در سومر اینانا نام داره و در بابل به ایستار و ایشتر معروفه، ما بیشتر بهش ایشتر میشناسیمش و در لاتین بهش ونوس گفته میشه، دلباخته دموزی یا همون تموز میشه. اما شیاطین و اهریمنان دنیای مردگان دموزی یا تموز رو میدزدن و به سرزمین مردگان میبرنش. اینانا تصمیم میگیره که به جستجوش بره و برای نجات همسرش از چنگال مرگ قاعدتا باید به سرزمین مردگان بره، آنچنان که اورفئوس در یونان این اتفاق براش میفته. این قابل تطبیقه. خیلی جالبه، چیزی که از این مراسم مونده اینه که دسته عزاداری برای تموز خدای مرده تشکیل میشه که رهبرش رو بیوه‌زنی جوان که به کنایه خواهر یا مادر خدای آفتاب و تموز هست به عهده میگیره. این بیوه‌زن پرچمداری یا علمداری دسته عزاداری تموزی رو به عهده میگیره. نکته خیلی جالبی که توی این هست از دو عنصر و خیلی از مراسم آیینی و عزاداری، دو عنصر مرثیه خوانی و دسته عزادارانه. این دو تا عنصر رو داشته باشیم چون
آره من... چون لازمه، چون بعدا حتی تو بحث کارناوالیسم
و اصلا جاهای دیگه هم میخوام بگم که این وجود داره. این در بین النهرینه چیزی که ما میدونیم، ولی در عین حال که تأثیر میذاره حالا در درامه که میاد در ایران، ولی درست در همین زمان یعنی حدود 2500 سال پیش از میلاد مسیح یک آیین دوباره مرگ و رستاخیزی وجود داشته که در مصر برگزار میشده به عنوان مصیبت نامه آبیدوس. در مورد آبیدوس خیلی چیز خاصی ما نمیدونیم، فقط هرودوت ازش نام میبره و پلوتارک، ولی چیزی که میدونیم اینه که گب خدای زمین و نوت خدای آسمان چهار فرزند داشتن به نام اوزیریس، ایزیس، ست و نفتیس. اوزیریس پسر بزرگ خانواده است که پادشاه عادل مصر هستش. بنابر سنت معمول مصریان، اوزیریس با خواهرش ایزیس که الهه زمینه ازدواج میکنه و صاحب پسری به نام هورس خدای خورشید میشن. در همه چی به شدت خوبه و زندگی پر رونق، تا اینکه ست برادر ایزیس و اوزیریس دچار حسادت میشه و سهم تاریک هستی رو بر دوش میگیره و به واسطه این حسادت و بخل به مرگ اوزیریس دست میزنه.
بله،
خیلی جالبه درگیری هایی که بین اوزیریس و ست، یعنی دو برادر، وجود داره، در نهایت باعث کشته شدن اوزیریس و در ساحل رودخانه آبیدوس پنهان شدن جسد او میشه. یعنی بعد از این جنگ ها نه تنها اوزیریس میمیره، بلکه جسدش هم در اعماق رودخانه آبیدوس پنهان میشه. از اون طرف ایزیس با گریه های بی وقفه خودش باعث طغیان آب این رودخونه میشه و سرانجام به واسطه این طغیان رودخانه جسد رو پس میده و ایزیس بر بالین او مویه میکنه و بالهاش رو دور او میپیچه و انقدر او رو در بر میگیره تا این دوباره از جسدش جوانه ای میزنه و حیات دوباره شکل میگیره. این هم ما در این تاریخی که عرض کردم حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح در مصر داریم. چیزی که ما از این دو داریم و در این حال آیینی که در سوگ سیاوش داشتیم، ما فکر میکنیم که تا مدتها، حتی محققان فکر میکردن که زمان زیادی از این سوگ سیاوش نمیگذره در این منطقه، ولی حقیقت امر اینه که با
کشفیات
باستانشناسی که در کنار سمرقند انجام شده، ما به سندهایی دست پیدا کردیم، از جمله تصاویری و نقاشی، چون نقاشی قهوه‌خانه‌ای و پرده ها که مصیبت و مویه بر سیاوش رو نشون میده به همراه دسته عزادارانی که پیگیری میکنن این اماری و تابوت سیاوش رو، که میگن یه چیزی در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح قدمت داره سوگ بر سیاوش. آنچه که میتونیم بگیم در این منطقه، این سه مورد تا اینجایی که محققان تونستن دست پیدا
کنن، باز تو تحقیقات جدیدترش هم بوده، تو هم منطقه شوش و منطقه تمدن ایلامی، اونجا هم تو همین در منطقه معروف ارگان که خب این روزا خیلی بحث جنجالی داره، که در کنارش ولی در اونجا هم با اون تابوتی که پیدا شده و اون نشانه ها و نقش و نگارهایی که بر اون تابوت هست، به نوعی شاید اونا هم یه جور تأیید همین آینه سوگ سیاوش باشه.
بله دقیقا همینطوره. و نکته جالب اینجاست که هر سه اینها قابلیت تطبیق دارن با هم دیگه، یعنی عناصر سازنده شون عرض کردم مثل دسته عزاداران و مرثیه خانی. ببین این دوتا عنصر مهمیه در
که همچنان بعدا میشه پیشو گرفت،
قطعا میگیری و بعدا توضیح خواهم داد که چگونه راه پیدا میکنه. ولی یادتون باشه ما نمیتونیم به درام برسیم مگر اینکه جمعیتی حضور داشته باشن، این ذات درامه و این عناصر مشترکی بین این سه.
دست شما درد نکنه. خب یه موسیقی کوتاه بشنویم از گروه سلاسی جبران، گروهی از کشور فلسطین، گروهی که متشکل از سه برادره که هر سه هنرمندان امروزی و مدرنی هستن و روح کهنه ای رو در آثار مدرنشون دارن. بخش از موسیقی این گروه رو، گروه سلاسی جبران رو بشنویم و برگردیم به بحثمون. Thank you.
ارغنون از رادیو نمایش رو میشنوید. با بحثی درباره نمایش دینی در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس و محقق و پژوهشگر عزیز. آقای مهر، زمینه‌های در واقع نمایش رو با این پرسش که از جانب حضرت عالی مطرح شده آیا هنری هم هست که دینی نباشه دنبال کردیم و رسیدیم به آیین‌ها، در واقع یا برگشتیم به آیین‌هایی که حتی پیش از آنچه که ما به عنوان هنر نمایش میشناسیم برمیگرده و از آغاز شکل‌گیری تمدن‌های بشری خودشو نشون میداد. شما عناصر رو به عنوان وجه مشترک بین همه اینها دیدید، یکیش بحث حضور جمعیت یا جمعی بودن آیین‌های نمایشیه و یکی دیگه اون جنبه کارناوالی یا حضور فعالشون در واقع در اونه. بعد نیست بیشتر دربارش بشتن که حالا توی این آیین‌ها چجوری میشه دنبالش کرد اینا.
وقتی داریم در مورد سرمنشای آیینی در هنر دراماتیک صحبت میکنیم، قاعدتا ما نمیتونیم تفکیک کنیم بین تماشاچی و بازیگر، یعنی ما عملا تماشاچی ها جزء بازیگران این عرصه هستن. به هر حال وجه جمعی بودن و حضور فعال آنچنان که شما گفتین و مفهوم مرگ، مفهوم مرثیه، نوع مرثیه سرایی که قاعدتا به شعر مربوط میشه و ادبیات مربوط میشه،
با عنصر زبان دیگه
قطعاً سر و کار داریم. و نکته خیلی مهمی هم که اینجا وجود داره، ما موسیقی داریم، یعنی این مرثیه خوانی چه در حیطه آوازی دارای یک لحنی بوده، چه ما یک سری چه در حیطه زبانی دارای لحن هستش و این مرثیه ها کارکرد موسیقایی هم داره، برگرفته از نظم هست، خیلی جاها به نثر نیست. سازها هم نقش اساسی دارن، حالا سازهای بدوی و ابتدایی که وجود داشته. پس مفاهیمی که میتونم بگم بین همه اینها مشترکه حضور فعال تماشاگر به عنوان بازیگر تماشاگر، خود مفهوم مرگ و حالا به نوعی شهادت، چون هر مرگی این
شایستگی رو نداره که
بله دقیقاً بزرگ داشت و آیین رو نداره. ما قطعاً وقتی میگیم که این مراسم آیینی در راستای مرگ، در راستای بزرگ داشته مرگ نیست، اتفاقاً در راستای رستخیز و تولد دوباره و جاودانگی یک سری مفاهیمی که بعداً بله که جایگاه شهید داره برای اون فرهنگ خاص خودش. همچنان که مثلا ما رگه های این رو در قرون وسطا و یا اعصار عقبتر و بعدتر در مجالسی که برای شبیه مسیح در اروپا اجرا می شده و حالا دست نویس هاشم در واتیکان هست، اینها برای بزرگ داشته مرگ نیست، برای در اصل اطلاع یک مفهوم والاتر از زندگیه. این نکات همونجوری که در مرگ سیاوش هست، عملا ما قائل به اینیم که زمین خون سیاوش رو پس میزنه و فرو نمیده خون سیاوش رو و خون سیاوش تبدیل به گیاهی میشه و دوباره این رستن و تولد و ماندگاری این مفهوم تداوم داره. این نکته جالبی که وجود داره، بحث شهادت، بحث موسیقی، بحث دسته عزادارها و همچنان میخوام بگم که بحث خیر و شر، این در تمام اینهایی که من نام بردم، بحث خیر و شر و تولد دوباره طبیعت و زندگی دوباره بشر.
یکی از دوستان حالا چون اشاره کردید به موسیقی و نقش موسیقی در